أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه. وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا اجازه از شخص به ورثه او منتقل می شود ام لا. گفتیم که معروف عند الفقها، بلکه کادت ان یکون اجماعا، این هست که منتقل نمی شود. ادله عدم انتقال چند دلیل هست. دلیل اول فرمایش محقق خراسانی و جمله ای از اصحاب هست که فرموده اند علت عدم انتقال و اینکه ارث برده نمی شود این هست که موضوع ارث ما ترکه المیت من المال والحق هست، و چون اجازه نه مال هست و نه حق، بلکه حکمی از احکام شرعیه هست، بنابراین به ارث برده نمی شود. این فرمایش رو هم می توانیم تکمیل کنیم به این که بگوییم بالاخره یا مال و حق نیست، یا لااقل مشکوک است که حق هست یا نه. و در صورتی که مال و حق نباشد که خب خارج از موضوع ادله ارث است. اگر مشکوک هم باشه قهرا تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل خواهد شد. بنابراین نمیتوانیم بگیم ادله ارث شامل مقام می شود، چون یا تخصصاً مو خارج است و یا اینکه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه می شود و از این جهت خارج. دیروز بعض از دوستان تقاضا کردن، فرمودن که این رو یه مقداری بیشتر توضیح بدیم، این دلیل رو. خب در این دلیل فرمودن که مال نیست، حق هم نیست محقق خراسانی، بلکه حکمی من الاحکام است. خب اینجا دو ادعای وجود داره، یکی نفی است یکی اثباتی. مال نیست، حق نیست، اثباتی من الاحکام است. این مطلب دوم که من الاحکام است، این دخالتی در استدلال و بحث نداره. اما اون دوتا چرا؟ نفی این دوتا که مال نیست و حق نیست و موضوع ارث هم یکی از این دوتاست، این دخالت در استدلال داره. اما این که مال نیست، خب دلیلش این هست که صحت سلب داره. یعنی ما به اون مفهوم ارتکازی که از اجاز از مال داریم میبینیم نمیتونیم به اجازه بگیم اجازه مال است. و وقتی فهرست اموال یک شخصی رو بیان میکنیم بگیم خانه داره، فرش داره، نمیدونم ماشین داره، چه داره، اجازه هم داره، اینم یکی از اموال. پس به مرتکز عقلایی لغوی ببینیم به اجازه مال گفته نمیشه. و اما حق نیست، در اینجا بحث این که حق نیست، باید توجه کنیم به مسالکی که در حق وجود داره. یکی از مباحث بسیار مؤقت و ذا ابعاد مسئله حق و حکم هست، که فرق حق و حکم چیه، حق ماهیتش چیه، حقیقتش چیه. معرکت الآراء بین الفقها، شیخ الاستاد فرمودن، مرحوم آیت الله میلانی و وقتی در کربلا بودند که بعد منتقل به مشهد شدند. یک زمانی مشرف شدند نجف اشرف، منتقل شدند به نجف اشرف، درس شروع کردند. 6 ماه موندن درس گفتند و برگشتن باز به کربلا. این 6 ماه تمامش در معنای حق و حکم، 6 ماه فقط در همین مسئله که حق چیه، حکم چیه، انقسامات اینا چیه، در همین بحث کردن. بل اختصار عرض میکنم به این که حقیقت حق چیز مبانی مختلف درش موجود. یک مبنا که مبنای شیخ اعظم هست این است که حق سلطنت اعتباریه است بر یک امری، بر یک کاری، یک سلطنتی است، یک قدرتی است، یک سلطه است که عقلا اونو اعتبار میکنن یا شارع او رو اعتبار میکنه برای شخص. حق اینه، میگه حق خیار داره، یعنی حق فسخ سلطه بر فسخ معامله داره، یک سلطه اعتباریه قانونیه که عقلا جعل کردن یا شارع جعل کردن. این یه نظر. پس میگیم اجازه حق نیست، یعنی نه عقلا نه شارع برای اجازه سلطه بر اجازه رو جعل نکردن، اعتبار نکرده، بلکه اجازه یک کاری است که مثل کارهای دیگه خارجی انسان میخوابه راه میره. خب اونجا نیومدن اعتبار بکنن سلطه بر خوابیدن رو، تکوینن میتونه بخوابه، اراده کنه بخوابه، تکوینن میتونه اراده کنه بیاشامه، بخوره، حرف بزنه، راه بره و و و و. اینجا میتونه اجازه کنه، بپذیره یه معامله که فضولی انجام داده، بپذیره. دیگه نمیان اینجا سلطه ای رو اعتبار کرده باشه شارع یا عقلا. این یک مانند کارهای دیگه اینجا هم همینجا. این یک مسلک. مسلک دوم این است که حق عبارت است از ملکیت ضعیفه. یعنی ماهیت حق همون ماهیت ملکه. شما ملک رو هر جور تعریف میکنید، میگید مقوله جده هست، میگید اضافه هست، هرچی میگید حق هم همونه، منتها مرتبه ضعیفش. مرتبه قویگیش اونه که به اشیاء میخوره، مالک خانه هست، مالک زمین هست، مالک ماشین هست، اینا مرتبه قویگی هست. اما حق یه مرتبه ضعیفه، یه قابل اثبات. این هم نظر بعضی است که گفتن الملکیت و ضعیف. بله مال نیست، نه مال نیست، ولی حق است. اما داریم معنای حق رو میگیم که واقع حق چیه، ماهیت حق چیه. ما میگیم حق این کار رو داره، یعنی مالکیت ضعیفه نسبت به این کار داره، ملکیت ضعیفه نسبت به این کار داره. این هم نظر بعضی از بزرگان و فقها ها. و نظر سوم این است که الحق و نوع من الملک، یعنی این قائل است به این که ملک دارای انواعی است، این یک نوع از ملکه. حالا خصوصیت اون نوع هم چیه؟ حالا در کلامشون نیامده. این یک نوع من الملک است. ملک یعنی چی؟ ملک یا همون مقوله جده است که بارها عرض کردیم، که توضیحش این بود که گفتیم مقوله جده احاطه یک شیئی بر شیئی دیگره. مثلا این عمامه که رو سر میگذاریم، این عمامه احاطه بر سر داره و باعث میشود که هر که بخواد به سر یا راه پیدا کند باید از این عمامه عبور کند. وقتی میگن این مالک این فرشه، مالک این متاعه، حرف آقایون اینه که عقلا از این واقعیت خارجیه یه الگو برداری کردن، گفتن چطور وقتی که عمامه مثلا بر روی سره یا فلان چیز محیط بر فلان چیز هست، او رو در بر میگیره، مانع میشه از اینکه دیگران تجاوز کنن به او، مگر اینکه از او اجازه بگیرن از او عبور کنن. فرض میکنن در عالم اعتبار که این زید که انم محیط بر این فرش است، بر این ماشین است، بر این خانه است، از این تعبیر میکنن به اینکه ملکیت این خانه، این فرش برای اوست. فلذا هر که بخواد به این فرش دست پیدا کنه باید از این عبور کنه، از این اجازه بگیره. روی این حساب گفتن ملکیت از مقوله جده اخذ شده و اتخاذ شده و الگو برداری شده. بعضی ها گفتن ملکیت امر اضافه هست، در حقیقت یک نوع اضافه هست، مثل اینکه اضافه ابوت، اضافه اخوت، اینا رو داریم. این شی یه نهر اضافه دارد به مالک که در عرف عقلا، یعنی اینا یه اضافات تأصلیه خارجیه نیست، اما در اعتبار عقلا و شرع کنه فرض می شود بین این شخص و اون متاع یک اضافه ای وجود داره. خب این هم به خدمت شما عرض شود که پس بنابراین این هم نوعی از ملک و اون اضافه یا اون مقوله جده است. چهارم، مسلک چهارم، مسلک محقق اصفهانی هست، قدس سره، که ایشون فرموده است که حق ماهیت واحده نداره، هر جایی یه ماهیت مختلفه ای داره. حق در بعضی موارد یه تعریف داره، در بعضی موارد یه تعریف دیگری داره. پس ماهیت خاصه ای داره و یک اعتبار مخصوصی داره که در هر جایی یک آثار ویژه ای هم برش بار می شود. مثلا حق الولایه، حق التولیه، حق النظاره، حق الرهانه، حق الاختصاص، اینا. اینجا ها ایشون فرموده که این حقایی که اینجا بگیم حق رهانت داره، حق به خدمت شما عرض شود که ولایت داره، حق تولیت بر مثلا این وقت رو داره، حق نظارت بر این وصیت رو داره و هاکذا. اینجا ها فرموده مفاد این حق و ماهیت این حق نیست چیزی جز همون مضاف الیها، و این اضافه اضافه بیانیه است. حق و تولیه یعنی چی؟ یعنی همون تولیت. حق و نظاره یعنی چی؟ یعنی همون نظارت و هاکذا. و اما فرموده فرضا و اختصاص ليس الا نفس تلک اعتبارات و اضافه فیها بیانیه. و اما حق تهجیر، حق تهجیر ایشون فرموده است که معنای حق تهجیر این است که اعتبار میکنن عقلا یا شارع که این اولا به تصرف است. این حق تهجیر داره یعنی اولویت تصرف داره، مالک نیست. به نفس تهجیر با احیا مالک میشه، اما با تهجیر مالک نمیشه، اما اولویت دارد نسبت به دیگران. اینجا حق به معنای این اولویت است. حق الشفعه، حق الخیار، حق القصاص، یعنی این حق قصاص داره، حق شفعه داره، حق خیار داره. اینا به معنی سلطه است، یعنی سلطه بر کشتن اون شخص داره، اون جانی داره، یا سلطه بر گرفتن اون متاع با پرداختن ثمنش داره، یا حق فسخ کردن این معامله رو داره. اینجا به معنی سلطه است. پس ببینید به نظر محقق اصفهانی حق یک معنای وحدانی که در همه جا که حق استعمال میشه و گفته میشود داشته باشه نیست. هر جایی ممکنه یه معنای ویژه داشته باشه که ایشون بیان کرده. خب اگر حق رو به این معنا گرفتیم، هر جایی یه معنا داره، آیا در مورد اجازه یعنی پذیرش معامله. این یعنی چی؟ ممکنه این حق بگیم یعنی همون پذیرش، چیز دیگه نیست. در نظر آقای اصفهانی همون پذیرشه، امر آخری نیست. مثل این که اقرانه یعنی همون حق این که میتونه استیفاء دین خودش رو و طلبکاری خودش رو از او بکنه. پنجم فرمایش حضرت امام قدس سر رو هست که ایشون قائلن به این که حق معنای وحدانی داره، همه جا که استعمال میشه یک معنا بیشتر نداره و با فرمایش محقق اصفهانی مخالفن. ایشون میگن حق یک اعتبار عقلایی است که یا اعتبار شرعی است، که شارع یا عقلا اعتبار میکنن که شما دارای این حق هستید. ایشون در کلامش این مقداری که من نگاه نکردم، استیفاء کامل نکردم چون بحث خیلی بحث طولانی و مفصلی است، که حالا بالاخره اون ماهیت اون چیزی که عقلا او رو اعتبار میکنن چیه؟ درست است این اعتبار اون عقلایی، اما اون معتبر به این اعتبار چیه؟ اینو ندیدم در کلامشون. بالاخره اون معتبر به این اعتبار سلطه است، ملکیت یا یه چیز دیگه ایه؟ اینو حالا آیون اگه دقت بفرماین، حالا منم فرصت بشه باید تمام کلامشون دیده بشه که به دست نیامد فعلا که اون معتبر رو ایشون چه میدانه در اینجا. ششمین نظریه در حق، نظریه محقق خوئی قدس سر رو هست که ایشون میفرمان که اصلا فرقی بین حق و حکم نیست. الحق هو الحکم بعینه، منطقه تفاوت این است که احکام بر دو قسمه، یک احکام چه حالا تکلیفی چه وضعی که قابل اثباتن از ناحیه شخص، بعضیش قابل اثبات نیست. اون حکمایی که قابل اثباتن ما اسمشو میذاریم حق، اون حکمایی که قابل اثبات نیستن بهش میگیم حکم، اما جنسشون یکیه. فقط فرقش اینه که اونجا شارع اجازه اثبات داده یا عقلا اجازه اثبات دادن، اونجا ندادن، ولی معتبرشون یه چیز. مثلا مثال زد ایشون میفرماین حق قتل کافر حربی و حق به خدمت شما اثبت که کشتن مثلا جانی که حق قصاص باشه، ایشون میگن که اینجا ما غیر از این نداریم، اونجا جواز قتل کافر حربیه، اینجا جواز این جانی، هر دوش جواز اشاره جر کرد، منتها این جواز جانی را گفته میتونی اسقاط کن، اما جواز قتل کافر حربی را نمیتونی اسقاط کن. پس هر دوش جوازه. اونو فقها اسمشو گذاشتن، به اون میگن به خدمت شما هست حق القصاص، اینجا میگن حکم به جوازت قتل، ولی واقع و ماهیتش به هم فرقی نمی کنه. بله؟ بله به این معنی، آره. یعنی این در مقام اطلاق حکم رو دو قسم می کنیم، حکمی که می توانید اسقاط کنیم، اون یه اسم خاصی هم براش قرار دادن گفتن حق، اونی که نمیتونی اسقاط کنی همون مقسم رو برش اطلاق میکنن. خب یا ایشون مثال دیگری که میزنن در کلماتشون که ایشون هم کلماتش مفصل است، میگن در باب هبه آقایون میگن که جایز است که واهب هبه رو برگردونه و رجوع در هبه کنه. در موارد خیارات هر کس خیار داره، اگه بایع خیار داره یا مشتری خیار داره، اونجا میگن اون بایع یا مشتری میتونه رجوع کنه اون متاع رو برگردونه. منتها در باب خیارات میگن حق خیاره. در باب جواز رو، در باب رجوع، در باب هبه میگن حکمه، حق نیست. حال این که ایشون فهم ما فرق بین این دوتا نمیبینیم، هر دوست جواز رجوعه، اونجا جواز رجوعه، اونجا هم جواز رجوع. منتها این جواز رجوع فرقش اینه که در جواز رجوع در باب خیارات اسقاط میشه که، اما در باب هبه نمیتونه واحد بگه من این رو اسقاط کردم. نه، این جواز رجوع در اونجا از حالا رجوع نکردی یه حرفی، اما نمیتونی اسقاطش بکنی این رو. اینم فرمایش محقق خویی است که فرموده است و البته قبول این فرمایش نهایت اشکال هستش که با ارتکاز اصلا نمیسازه که ما بگیم فقط همین یه تسمیه این چنینی هستش. خب اینم فرمایش ایشونه، حالا بحث مفصلش دیگه این مبانی کدام تمام میشه و کدام تمام نمیشه در محل خودش. مبنای هفتم در باب حق ما نسبه الی صاحب الجواهر قدس سره هست که ایشون فرمونده حق اون چیزیست که شارع اطلق علیه عنوان الحق. هرچی شارع گفته این حق است، عنوان حق برش اطلاق کرده، اون میشه حق. هرچی نکرده حق نیست. حالا این یه دقتی البته لازم داره، ولو اینکه این مطلب به ایشون نسبت داده شده، مرحوم سید در حاشیه مکاسب به ایشون نسبت دادن، یه دقتی لازم داره که فرمایش صاحب جواهر در مقام اثبات یا ثبوته. یعنی میخواد بگه، خواد بفرماید ماهیت حق، تعریف حق این است که ما اطلق علیه الشارع عنوان حق، اینه میخواد بفرماید، یا نه میخواد بگه در مقام اثبات ما راهی نداریم برای اینکه بفهمیم چی چی حقه چی چی حق نیست. همونطوری که از مرحوم صاحب انوار الفقهاء آقای حسن پسر کاشف القطاع نقل شده که ایشون فرموده است که مصادیق حق خیلی مشکل پیدا کردنش و فهمش و راهش از ذوقش، از ذوق النبی هست. یعنی انسان آگاه و خوش فهم و خوش سلیقه در باب فقه، اون با اون ذوق سلیم خودش میتونه بفهمه کجا چی حقه و چی حکمه. ما راهی نداریم. صاحب جواهر شاید بخواد بفهمند، ما راهی نداریم جز کلام شارع. اگه شارع اطلق علیه الحق کل، اگه شارع اطلاق حق نکرده نمیتونیم بگیم حقه. شاید مطلب صاحب جواهر در مقام ثبوت باشه، یعنی در مقام اثبات باشه نه در مقام ثبوت باشه. خب این بله نه، ممکنه بگه که اشاره برای تنظیم امور به یه چیزی گفته حق، به یه چیزی گفت با هم، فقط صرف این به یه چیزی گفته حق، به یه چیزی گفته اون، برای حقی احکامی قرار داده، برای اونم یه احکامی قرار داده، برای تنظیم اموره، یه واقعیت خاصی نداره. ممکنه بخواد اینو بگه ثبوتش میشه، ممکنه بخواد بفهمد نه ثبوت حق سلطنته یا ملکیت ضعیفه است یا یه چیز آخریه، اما ما نمیدونیم کجاست این وجود داره الا مقام اثباتش اینه که به ادله مراجعه بکنی. اگه تو ادله عنوان حق رو اطلاق فرموده به اصالت الحقیقه تمسک میکنیم میگیم این حق، اگر که نه خب نمیتونیم بگیم این. خب حالا میگیم اینجا چی؟ میگیم آقا اجازه حق نیست. اجازه حق نیست. الان این مسئله آقای به خدمت شما رسالت که خوبی میفرماد بله اجازه حق نیست. چرا؟ برای اینکه من اصلا حق قائل نیستم یه ماهیت جدایی از حکم داشته باشم. اجازه خود اجازه که پذیرش باشه که حکم نیست، نفوذ اجازه، جواز اجازه، اینا حکم وضعی شرعه. پس بنابراین حقی وجود نداره، اینا همه احکام هست و ما هم دلیلی نداریم بر این که میتوان اجازه رو اسقاط کرد. شخص بگه من نمیخوام اجازه برای من ثابت باشه، اجازه داشته باشم، نمیتونه ثابت بکنه. این به خدمت شما عصبت که فرمایشی است که یعنی توضیحی است برای استدلال مرحوم آقای آخوند قدس سره و غیر واحدی از اصحاب که از این راه خواستن استدلال بفرمایند. اون چه که بنده عرض می کنم در استدلال اول این است که باید با اون تتمیم بگیم که یا واقعا حق نیست و یا حق بودنش مشکوکه، یعنی یه قضیه منفصله تشکیل میده به این که اجازه یا حق است یا مشکوک از حق بودنش و علی کل تقدیرین مشمول ادله ارث نمیشود. چون اگر حق نیست خب مشمول نمیشود، چون ادله ارث میگه یا مال باید باشه یا حق باید باشه، و اگر مشکوک هم هست تمسک به اون ادله، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه هست، فلذاست که باز مشمول بودنش احراز نمیشه و نمیتوانیم به اون تمسک بکنیم. اینجا یه نکته حالا قابل توجهی وجود داره. اگر آقایون یادشون باشه ما در مقام بحث از صحت بیع فضولی و معاملات فضولیه کلمات اصحاب چی بود؟ کلمات معمول اصحاب رضوان الله علیه مجمعین این بود که وقتی فضول معاملهی رو انجام داد، عقدی را انشاء کرد، مالک و اصیل وقتی اومد اجازه کرد گفت قبول دارم باش، این قبول او موجب چی میشه؟ موجب این میشه که اون عقد بشه عقدهو، اون بی بشه بیعهو، اون معامله بشه معامله او، این اسناد درست بشه. پس نقش اجازه نفوذ معامله نیست، صحت معامله نیست، نقش مستقیمش. نقش مستقیمش چیه؟ اینه که اون معامله‌ای که فضول انجام داده، اون عقدی که فضول انجام داده، اون میشه عقد او، معامله او اسناد به مالک پیدا میکنه. وقتی اسناد به مالک پیدا کرد وقت مشمول اطلاقات میشه، چون آقایون فرمودن که احل الله البیع یعنی احل الله بیعکم، اوفو بالعقود یعنی اوفو به عقودکم، تجارتن انترازن الا انتکون تجارتن انترازن منکم، یعنی تجارت کم و الا معلومه که زید و عم با هم معامله کردن، افراد دیگه که اجنبی از اون هستن به اونا که نمیگن به اون عقد و به اون معامله و به اون بی شما وفادار باشید، چه ربطی دارن؟ کسانی که بی مال اوناست، عقد مال اوناست، تجارت مال اوناست، طرفین معامله هستند، به اونا میگن اوفو بالعقود. پس بنابراین اوفو بالعقود یعنی اوفو به عقود کام، احل الله به یعنی احل الله به اکام ایها المتعاقدین و هاکذا. وقت اون آقایون اومدن گفتن چی؟ گفتن خب فضول وقتی رفته معامله رو انجام داده، اون که مشمول احل الله البین میشه چون بیع ما نیست. وقتی اصیل اومد اجازه کرد میشه بیعش، میشه عقدش. پس نقش اجازه اصلا یه امر شرعی نیست، یک استناد عرفی است. یعنی باعث میشه که عقلا بگن این بیع او شد. اصلا امر شرعی اینجا وجود، نقش آیونی که مثل شیخ اعظم، مثل محقق یزدی در حاشیه و و و بزرگان کلمات آقای خوئی اینا همه در اونجا این چنین استدلال میکردن برای صحت فضولی و میفرمودن صحت فضولی علل قاعده هست، چون اجازه باعث میشه که اون معامله فضولی بشود معامله اصیل، استناد به اصیل پیدا کنه و مشمول اون اطلاقاتی بشه که اون اطلاقات معناش اینه. پس بنابراین اگر اینجوری شد ما بیان بگیم که چی؟ خب این یعنی این کار، این اجازه، این اثری که داره، اون اثری که داره نفوذ معامله نیست. و لعل شیخون الاستاد قدس سره در ارشاد الطالب که دیروز عبارتی از ایشون خوندیم و عرض کردیم که ایشون اینجوری فرموده بود که بله مسکه عبارتی بله نفوذ العقد و تمامه بالاجازه. ایشون گفتیم نفرموده نفوذ اجازه، فرموده نفوذ العقد و تمامه به برکت الاجازه. یعنی نفوذ که مال اجازه نیست، شاید ناظر به همین نکته است ایشان، که وقتی اجازه دادی به برکت اجازه شما عقد نفوذ پیدا میکنه. چرا؟ چون به برکت اجازه شما میشه عقد شما. وقتی عقد شما شد مشمول آیه میشید که فرموده اوفو به عقود کم. پس بنابراین این که گفته میشود که نفوذ الاجازه و جواز الاجازه اینا اینجا مقصوده، اینا با اون منهجی که آقایون اونجا داشتن تناسب نداره. بله حضرت امام قدس سر رو فرمودن احل الله البیع و اوفو بالعقود و اینا، معناش اوفو به عقود کم نیست، یعنی به بیع به عقد. منتها مقداری که ما میدونیم از تحت این ادله خارجه اونجاییست که اجنبی مطلق باشیم، ولی اونجایی که ارتباط و مایی پیدا میکنیم به عقد همه افراد، ولو اینکه مالک هم نباشن اونا رو شامل می شود، که دیگه بحثاش و اینها در اون آیات ثلاثه گذشت که مبنای ایشون چی. بله نه ببینید اصلا حق نیست، ببینید بخب نه یه امر نه ببینید اصلا اعتباری نیست، که اندر مثل تکوینیه. نه نه این سلطه تکوینی شما دارید، یک سلطه تکوینی واقعی دارید. وقتی اومدید این قبول کردن، این قبول کردن خود به خود باعث میشه که این منتسب به شما باشه، مال شما باشه. یعنی اوغلا نمیتونن اینجا بگن نمیشه مال شما، مثل که من حرف بزنم بگن این کلام شما نیست.
نمیتونن در دعای اعتقاد ما اگر عقل دیگری انجام بده تو امضا کرده منتخب نمیدیم در واقع انتخاب
قبول نمیدیم. نه ببینید
امضاش نمی کنیم. درسته که شما دارید میگی آقا من این رو امضا می کنم ولی ما این امضا رو در واقع قبول نمی کنیم.
نه نه نمیتونم بگم عقد تو نشد، میتونم بگم این عقدایی که در مقام حدوث مال تو نبوده بقا ان مال تو بود شده، ما اونا رو مؤثر نمیدونیم. بله این درست، این اشکال نداره، اما صحبت سر اینه که اثر اجازه فقط انتصابه، انتصاب یه امر واقعیه. نمیتونن بگن ما قبول نداریم که مال تو شد. اگر واقعا این چنینه که اجازه منتسب میکنه، البته امام قبول نداشتن که اجازه، میگفتن منتسب نمیکنه، کمون که وکالت هم منتسب نمیکنه، ایشون همه اینا رو قبول نداشتن، میگفتن عقد وکیل عقد موکل نمیشه، منتسبه به اون نمیشه، عقد ولی منتسبه به مولا علی نمیشه، اینا حرفای ایشون قبول نداشتن این حرفا رو هست. ولی معروف عند الفقها اینه که در باب وکالت میشه کار او، کار موکل، وکیل میشه کار موکل و هاکذا در بقیه. اینا اینجا میگن که وقتی آقا شما گفتید من قبول دارم، این معامله میشه معامله تو، نه اینکه اعتباریه، این یه واقعیتی است. اوغلا میتونن بگن ما اینو قبول نداریم. بله اوغلا میتونن بگن این چنین معامله ای که مال تو شده است در مقام بقا ولی در مقام حدوث مال تو نبوده، ما اینجور معاملات رو صحیح نمیدانیم، یا شاره بفرماید من صحیح نمیدانم، ولی معامله تو هم هست، مثل معامله ربوی، معامله توه ولی شاره میگه من قبول ندارم، نقل و انتقال با او حاصل نمیشه. اینجا هم بفرماید نقل و انتقال با او حاصل نمیشه. خب این به خدمت شما هست که پس بنابراین باید گفت این مطلقی هم که در کلمات وجود داره که اینجا اجازه یعنی نفوذ الاجازه، نمیدونم جواز الاجازه و امثال ذالک، این با مبنای معروف اندهم خیلی سازگار نیستش. خب این ما یتعلق به دلیل اول و اون نکته اضافی که عرض شد، انشاءالله ادله دیگر در جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.